نصاب برسه به نصابش هم 20 دینار ها و 20 دینار هست. البته بعد از معمونه نقنیشون اونه که بعد از اخراج معمونه بعد به حد نصاب برسه، چون محل بحث خودش دیگه که بعد خودش میپردازم که آیا اگر قبل از اینکه معمونه به اخراج بکنن به نصاب رسید بازم زکات داره یا بعد از معمونه به حد نصاب برسه. این بحثش مرموزه این تمام بعد از معمونه، یعنی اگر بعد از اخراج معمونه که مقصود معمونه تحصیل هست به 20 دینار رسید خمس بیشتر داره میگیره و الا خمس در میکنه. خب مستند این فتوا چیه؟ مستند این فتوا عمدتا یک صحیح هست که قبلا هم خوندیم در باب پنجم از ابواب عرض کنم مایل و فی الخمس بود، در باب چهارم که همین یه دونه روایت هم داشت دارد. من نیوردم کتاب رو به خودم عنوان باب رو بخونم، قبلا خوندیم این روایت رو، حالا روایت رو میخونم و وجه دلالتش هم روشنه. عنایت کنید در مسئله آیه قرآن که نداریم که دلالت بکنه و مثال آیه ای نیست، کتاب دلالتی نداره و جای بحث عقلی هم نیست که بحث عقلی کسی کنه، عمدتا اون اجماع و عبادت. اجماع در مسئله هم نداریم، منتهی شهرت قدمایی نقد شده که اون شهرت قدمایی بر این است که در معدن نصاب شرط نیست، مطلق اون چیزی که از معدن استخراج میشه بعد از کسر معمول خمس داره، چه به نصاب برسد چه نرسد. ولی در بین قدما از شیخ و بعد دیگران شیخ در بعض کتبش نهایی نقد شده که ایشون هم ضعیفون بر این است که نصاب داره معدن و نصابش هم همون 20 دینار هست. بنابراین یه اجماع قدمایی نیست، برای یه شهرت قدمایی وجود داره، ولی بعد در بین متأخرین شهرت بر اینه که از کنم معدن درش در خمسش نصاب شد. این نکته اول. بنابراین جای اجماعی هم در بین نیست، اگر باشه هر بیند دکتری شهرت، شهرت هم که معتبر نیست به خودی خود، مگر اینکه حالا روایتی داشته باشیم به دوخن مثلا این روایت رو با شهرت سندش رو درست کنیم یا امثال اینا یا اعراض و مشهور موجب ضعف روایتی بشه، و الا به خودی خود شهرت چیزی رو اثبات نمی کنه. پس بنابراین اگر اینجا مشهور عرض کنم بتونه مستند هم قرار بگیره، در تصحیح روایت یا تضعیف روایت داره خودش مستقلن دلیلی در مقام نیست. لذا بنابراین ما نه اجماع داریم نه دلالت کتاب و نه عقل، فقط میمونه روایت. روایت هم عمدتا دو روایت هستن که هر دو رو هم بزنطی نقل کرده، یکی صحیح است دومی هم عرض کردیم معتبر است. اما روایت صحیح بزنطی که همون در باب چهارم ذکر شده، اگر عنوان باب رو دارید شما ندارید وسائل عنوان باب چهارم رو بخونید، بله یه دونه روایت عنوان باب چهارم رو بخونید، عبارت سید رو بخونید، باب چهارم رو بخونید، بله سألت اول حسن علیه السلام اما اخرج المعدن. بله حالا روایت رو خوندیم قبلا، لذا خیلی متعرضش نمیخوایم بشیم. روایت عمدتا این صحیح بزنطی قال سألت ابا الحسن علیه السلام
باب اشتراط وجوب قیمت ما
یحصل من المعتمد اسم دینار وجوب قیمت. نعم اسم پیدا استثار کردم. قال سألت ابا الحسن علیه السلام، بزنطی نقل میکند از وجود مقدسیم ابا الحسن علیه السلام که محتمل است امام موسی بن جعفر هم باشند و امام رضا، اما اخرج المعدن، البته احتمالی که از وجود مقدس امام رضا نقل کنه بیشتر. سألت ابا الحسن علیه السلام اما اخرج المعدن یا اخرج من المعدن در بعضی نقلات، سألت ابا الحسن علیه السلام اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیئون؟ قال لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکون فی مثله زکات 20 دینار. 4-5 تا سوال در این حدیث بود که بحث کردیم، بذار دیگه مفصل واردش نمیشیم. یکی این بود که در این روایت مقصود از معدن خصوص طلا و نقره یا مطلق معدن که عرض کردیم ظاهر روایت میگه مطلق معدن اختصاص به طلا و نقره دادن توجیه نداره، بحثش شد تکرار نمیشه. دو سوال این بود که آیا این در این روایت فقط سوال از اصل خمسه یا از مقدار، این که به چه مقداری خمس تعلق میگیره، یعنی از نصاب یا از اصل خمس هم هست؟ به نظر میاد سوال از هر دوست و هم از اصل خمس هم از نصاب که بحث کردیم. سوال سوم این است که از کنم این حرفیه شیعون مقصود زکات یا خمس یا مطلق مالیات شرعی حقوق شرعی هر کنیم ظهورش در خمس، ولو اینکه بعضی گفتن ظهورش در زکات این هاست یا مطلقه، اینو بحثش کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. از صورت که شیع حرفیه شیعون امانی خمس، پس نتیجه چی میشه در سوال؟ سال تو اول حسن علیه السلام اما اخرج المعدن مطلقا، سوال کرده از اون چه که از معدن خارج میشود مطلقا، هر معدنی باشد طلا و نقره یا معادن دیگر، من قلیل او کثیرن، سوال هم از اصل خمس هم از نصاب که آیا نصاب هم داره یا نه فقط اصل خمس هست در معدن. حل فی شیعون هم این خمس، پس این سوال بزنده. جواب حضرت هم ارز کردیم دو بحث درش هست، لیس فیه شیعون حتی یبلغ ما یکون بی مثل زکات عشرین دینارا، یکی این که لیس فیه شیعون حتی یبلغ ما یکون بی مثل زکات مماثلت در جنس و مماثلت در مقدار برسد به اون چیزی که هم در جنس و هم در مقدار به مقدار نصاب طلا و نقره باشه، به مقدار نصاب طلا باشه، یا نه فقط در مقدار. عرض کردم ظهورش در مقداره، برای اینکه بعضی خواستند بفهمن هم در مقدار هم در جنس، که اگر در مقدار و جنس هر دو باشه قاعدتا جواب ناظر فقط به طلا و نقره میشه، ولی عرض کردم این سوال از در باب جنس در باب مقدار ناظر به جنس نیست. مفصلا بحث شد، این هم روشن. یه سوال دیگه هم بود که آیا عشرین دینار موضوعیت داره یا عشرین دینار به عنوان مثال ذکر شده، مقصود نصاب طلا و نقره است که عشرین دینار یا 200 درهم، 20 دینار یا 200 درهم، یا اینکه نه اصلا درهم اصل است در زکات، در زکات طلا و نقره. این سه احتمال بود. نسبت به این سوال اول عرض کردیم که مماثلت فقط در مقدار، یعنی در مطلق معدن خمس است اگر نسبت به مقداری که در اون مقدار در طلا و نقره زکات است، چون حالا روایت هم فقط ناظر به طلا و نقره است، حتی یبلغ ما یکون فی مثل زکات چون مبهم بوده حضرت معین فرمودن به 20 دینار، اینو عرض کردیم. اما 20 دینارا محل بحث بود دیگه، در نهایت عرض کردیم یه روایتی وجود داره که بر اساس اون روایت شاید بشه استدلال کرد که معیار در نصاب طلا و نقره 200 دینار 200 درهمه و 20 دینار از باب تطابق ذکر شده. اگه اون روایت از این طرف نظر کنید، من شیخ هم شاید به استناد همون روایت فهمیدن که معیار در نصاب طلا و نقره دینار هست، درهم هست، 20 درهمه. اگر از اون روایت بگذریم به دلالت اون مورد مناقشه قرار بگیره، ظاهر این روایت اینه که 20 دینار موضوعیت داره، امیداد 20 دینار داره. و درست کردم اون روایت به عکس دلالت داره که اصلا 20 دینار در باب زکات اگر گفته می شود از باب تطابق با 200 درهم و الا 200 درهم معیار زکات اون روایت. اون روایت خاطرتون است بتونید به زاویه وارد به اون روایت کنید. اگر این روایت نباشه 20 دینار موضوعیت پیدا میکنه. پس نتیجه، حالا نتیجه این میشه، روایت بفهمید اگه
بله.
که این رو باید دست کردیم، ظاهرش روشنه که معیار اولی در زکات در دینار درهم درهم ندونه. خب اگر این روایت رو قبول کنیم که بعید نیست سند و دلالتش تمام باشه، دیگه نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بزنطی از وجود مقدس اول حسن علیه السلام سوال کرده از مطلق اون چه از معدن خارج می شود که آیا اولا خمس دارد و ثانیا در مطلقش خمس است یا باید به نصاب برسد. و سوال هم از خمس بود. حضرت هم فرمودن اگر به مقداری برسد، به مقداری که اون مقدار در او زکات هست، باید خمسشو بدن و اون مقدار رو معین فرمودن به اشتنی دینارا، که ممکنه کسی بگه اشتنی دینارا پس کنن موضوعیت نداره و بلکه دراهم موضوعیت داره، این از باید تطابق با درهم بود. این مفاد این روایت بود. حالا اگر مفاد روایت اینجوری معنا کنیم، اون مناقشاتش مفصل بحث کردیم دیگه. بعضی گفتن این روایت مثلا ناظر به زکات، ناظر به خمس نیست. بعضی گفتن فقط مختص به طلا و نقره است و لذا تقیه ایست در طلا و نقره. عامه گفتن که مثلا خمس زکات هست لذا روایت تقیه ایست. اینا رو عرض کردیم تمام سوال روایت هم اینه بدن که از خمس سوال میکنه، از مطلق معدن هم سوال میکنه. حضرت هم فرمودن اگر به مقدار نصاب عرض کنم زکات طلا برسه خمس داره. شواهدی هم بود که مفصل بحث. حس کردم حالا اونش میگم محل بحث دیگه. اون دیگه اگر اون روایت رو قبول کردیم فقط همون میشه. اگر اون روایت رو پذیرفتیم که اگر اون روایت پذیرفته نشد اشنا اینا موضوعیت پیدا میکنه دیگه. عمده بعد همونه که شاید ممنوع منو شیخ هم بر اساس روست. خب بله ظاهرش هم اینه که اون روایت خیلی از نظر اعتراض کنم از نظر عمل مشهور بشن مشهور فتوا ندادن دیگه، مرحوم شیخ دارن ولی مشهور خلافش کرد. خب حالا این روایت تمام شد. اگر اینجوری دلالت معنا بکنیم دلالتش واضحه دیگه، هیچ مناقشه‌ای در دلالتش باقی نمیمونه. نتیجه این میشود که فرض کنم در مطلق معدن شرط در خمس اینه که به حد نصاب برسه، این واضحه. اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه که انه خمسون، حضرت میگن لیس فیه خمسون حتی یبلغ ما یکون فی مثل زکات ایشون. این دلالت روایت لذا تمام محل بحث میده. فقط عمده اشکالی که هست اینه که این روایت رو بعضی گفتن مشهور ازش اعراض کردن، به اعراض مشهور موجب ضعفشه. این هم تمام نیست. حالا کبرویان که محل بحثه، من هم آقای خویدی دیدستم این کبرا رو قبول ندارن و اینجا سقرویان هم محل مناقشه است، چون بعضی از خود مرحوم صدوق نقلش کردن در من لا یحصر و کتابی که بر اساسش فتوا میدن و مرحوم شیخ طوسی هم که در بعضی کتبشون فرمودن، بعضی دیگه از خودما هم فرمودن. لذا مرحوم آقای خویی میگن به اینکه 4-5 نفر از خودما از یه حدیثی اعراض کنن که اعراض موجب بحث نمیشه، میگن 4-5 نفر اعراض کردن از خودما. حتی این مبارکه است که ایشون میفرمان بیشتر از این چون میگم در از در بود اما فقط از سید طوسی نقل شده و یادم نیست سلالی که دیگری ما بقیه دیگه همه قائلند این که عرض کنم یعنی نصاب رو متعرض نشدن دیگه، گفتن معدل خمس دار مطلقا خمس دار بزا این که 4-5 نفر باشن تمام نیست، ولی این حرف درست نیست که بالاخره این شهرت قاطع قدمایی نیست که ما بگیم مثلا حتما یه جوری یکیش کدوم از قدما وقت بهش نقومد. نه اولا در بین فرض کنم بزرگان مثل مرحوم شیخ طوسی و مرحوم صدوق هم حدیث رو نقل کردن، هم به جمله مرحوم شیخ طوسی فتوا دادن، بعضی دیگه هم از قدما فتوا دادن. متأخرین هم که معمولا بهش متزم شدن هیچ سندی هم غیر این ندارن. لذا این روایت ما نمیتونیم بگیم بزنه به این لحاظ ازش در رفعیت باید روایت هم صحیح است، سندش هم هیچ مناقشه ای نداره. اما عمده مسئله اینه که معارض است با یک روایت دیگه ای که اون روایت رو هم باز خوندیم، روایت پنجمی باب سه هست که باب مایت گفتی خمس که معدن هست. روایت پنجمی از کنم روایت بزنطی است که معتبر است دیگه. حالا اون روایت اینه ان محمد ابن علی ابن عبی عبدالله ان ابن حسن، که این محمد ابن علی ابن عبدالله محل بحث بود دیگه، رضا جای بحثه که آیا این معتبر است یا معتبر نیست. این مجهوله در مصادر حدیث، در مصادر رجالی ما ازش بحث نیست. رضا بعضی این روایت مجهول دونستن، مرحوم آلخویی در سند این روایت مناقشه میکنن ولی سند قابل تصدیق به جمله بحث کرده. قاسدونی مرحوم آقای هاشمی هم به بحث مبسوطی اینجا دارن در سند این حدیث قابل مطالعه است، دیگران هم بحث کردن. اما علی‌الحال روایت معتبر است. و بزنطی نقل میکنن محمد ابن علی ابن علی عبدالله که از کلام مجهول به حسد زاره در روایت اسمی ازش نیست، ان ابوالحسن علیه السلام، از ابوالحسن علیه السلام که احتمال واسطه به امام رضا علیه السلام هست یا حضرت مصطفی بن جعفر سلام الله علیه. قال سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و ان معادن الذهب و الفضه هل فیها زکاتون؟ فقال اذا بلغ قیمته دینارا ففیها. سؤال کردم از اون چه که از دریا خارج می شود، از لؤلؤ و از یاقوت و زبرجد که میشه غوص، و از معادن ذهب و فضه در اینها زکات است؟ فرمودن اذا بلغ قیمته دینارا ففیها. از کردیم این روایت هم سوالات متعددی در بابش بود، دیگه تکرار نمی کنیم. یکی این بود که اینجا سه تا سوال بود از حضرت، یا یک سوال یا دو تا سوال، یه بحث که یعنی یه سوال کرده اما یخرج من البحر من اللؤلؤ، که این سوال از قوسه، از اون چه از دریا خارج می شود از لؤلؤ، این یک سوال. دوم سألته اطفه بر اما و از یاقوت و زبرجد، سوال کردم از قوس و از یاقوت زبرجد، و سوال سوم و ان معادن ذهب و الفضه یا زکات. این احتمال، یه احتمال هم که اصلا یه سوال بیشتر نیست، سوال کرده از عرض کنم اما یخرج من البحر اون چه که از دریا خارج میشه، از لؤلؤ و یاقوت و زبرجد و طلا و نقره، همه در از دریا خارج، اینم قطعا خلاف ظاهره، این حتما خلاف ظاهره. چرا؟ به خاطر اینکه در ان معادن ذهب و الفضه تکرار شده، ظاهرش اینه که این دو تا سوال، اما نسبت به احتمال دیگه اینه که این دو تا سوال باشه دیگه، یعنی یک سوال نیست، سه تا سوال هم نیست، دو تا سواله. یه سوال از اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، که یاقوت و زبرجد است بر لؤلؤ باشه نه به اما یخرج، اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، این یه سوال. یه سوال هم به ان معادن ذهب و الفضه هر کی حاضر خود، که این احتمال این که دو تا سوال باشه یا سه تا سوال، هر دو هست، خیلی واضح نیست روایت از این نظر، ممکنه دو تا سوال باشه، ممکنه سه تا سوال باشه، ولی قطعا یک سوال نیست که بگیم سوال از معدن ذهب و فضه است که در دریا باشن و با قوس استخراج بشه، قطعا این سوال اینجوری نیست. پس سوال از یک سوال از قوس اما یخرج من البحر من اللؤلؤ، یه سوال هم از معادن ذهب و فضه است که این ربطی به قوس نداره، اما یاقوت و زبرجد محتمل است که همین یاقوت و زبرجدی باشه که از دریا استخراج میشه، یا نه یه سوال مستقل نیست. سألتو هم یاقوت و زبرجد من اللؤلؤ یک، و از معدن زبرجد و یاقوت دو، و از معدن طلا و نقره سه. از کلمه اینکه دو سوال باشه یا سه سوال، هر دو محتمله داره، اینو قبلا بحثش کردیم. اما جواب حضرت فقال اضافه بلغ قیمته دینارن ففیه الخیر، حضرت بودن اگر قیمتش به دینار برسه در اون خمسه. این محل بحث بود که این اضافه لقه قیمت رو دینارن حاضر به مطلق اون سوالات، این موارد سواله، یعنی هم لولو هم یاقوت و زبرجد هم معادن ذهب و فضه، یا فقط ناظر به اون سوال قوسه هم معادن. این احتمال بود. مرحوم شیخ نظر مبارکتون از وقتی این رو نقل کردن فهموندن این ظاهرا ناظر به فقط قوسه، اما توضیح ندادن که چرا. من معارف بودم اینه توضیحی کرده بودم که فهموندن اگر میخواست راجع به همه این موارد بشه باید فهمد اذا بلغ قیمتها دینارن، نه قیمتو، که فرمود قیمتو پیداست برمیگرده به ما یخرج من البحر دیگه، به اون ما برمیگرده زمین مذکران. پس کردیم اینا خیلی قابل دفاع نیست، این بحث ادبی اینجوری تو روایات قابل دفاع نیست، و مرحوم شیخ خرمیش نکته ای ندارن که چرا ما اینو برگردونیم به خصوص عرض کنن ما یخرج من البحر، برگردونیم به خصوص قوس. فقط جمع کردن به این دو روایت به این کیفیت که فهمودن اون روایتی که میفهمد عشر ندین آراستقیه بزنطی، اون روایت ناظر به معدنه، این روایت ناظر به قوسه، رضا تعارض اینجوری حل کردن. این تعارض میدونیم جمع جمع تبرعی دلالت روشنی نداره، توجیه مرحوم آقای خویی هم از کردیم خیلی توجیه روشنی نیست، یه توجیه دیگه هم مرحوم آقای خویی داشتن که اونم از کردیم باز قابل دفاع نیست. فهمونده بودن که چرا جواب در واقع توجیه کرده بودن فقط که حضرت در این سوال، در این روایت گرچه دو تا سواله، هم سوال از قوس هم سوال از معدن طلا و نقره است، اما حضرت سوال از معدن طلاق مورد نخواستن جواب بدن، چون اگر جواب میدادن خلاف تقیه میشده. اگر میگفتن که از کنم نصاب نداره، اگر هم میخواستن بفرمان که یا نصابش یک دیناره، اگر هم میخواستن بگن نصاب داره که خلاف تقیه بود، رضا اینو نفهمیدن. از کردن این تمام نیست، چون این که در اصلا لولو اصلا خمس باشه این خلافه تو بشتقیه است. اگه بگید روایت تقیهیه، خود این وضعیت نظر جواب نمیده. این جواب تقیهی نیست، چون اگه در مقام تقیه بود این خلاف فتوای آن بست که در لولو در قوس خمس هست. رضا این روایت قطعا تقیهی نیست، به این راحتی نمیشه حمله بر تقیه کرد. بگیم حضرت فقط جواب سوال اولو دادن، سوال دوم جواب ندادن، به تقیه نفهمید. این فرمایشهای خویی هم پس نه از باب تقیه، نه از باب اینکه ضمیر مذکر برگشته مفرد مذکر، اینا دلیل نمیشه برای اینکه این روایت فقط ناظر به پاسخ نسبت به از کنن قوس و لؤلؤ بوده. این تمام نیست. و اما رضا روایت از کردیم به حسن ظاهر اولیش این است که مطلق ما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، همچنین معادن طلا و نقره، همه در خمس در شرط است که به یه دینار برسه. رضا بلده قیمت و دینارن فیلت خمس. رضا این جواب جوابیست که قابل دفاع نیست. و درست کردن مرمال خویی تلاش کردن که این فرموش شیفر رو مغننش کنن و یه جوری به اثبات میرسونن، ولی تلاشیشون وافی نیست برای اثبات میرسونن. رضا راه حلای دیگه ای گفتن. از کردن مرمال خویی خیالشون راحت میگن رو باید سند هم نداره، سند نداره و رضا خلاص دیگه سند نداره و روایت صحیحه نمیتونه معامله بده. ولی از کنیم چون سندش قابل تصدیحه به راحتی نمیشه اینو بخاطر سند که معامله بده. خب پس بعد چیکار کرد؟ که یا مثلا بعضی گفتن این معرضو انه مشهور، مشهور از این اعراض کردن، هیچ کسی فتوا نداده که فرض کنن در معدن یک دینار شرط است، جز حلبی طیف نفر داریم به این روایت فتوا داده که در معدن هم نصاب دیناره. احدی بگید هم نه قدمانه متأخرین، این معرض و عمه مشهور قطعا. این هم از کردیم خیلی واضح نیست که ما به این اعراض اخذ بکنیم، به خاطر اینکه از اون طرف هم این روایت تنها مستند کساییست که مشهوره که فتوا دادن که در قوس نصابش دینار. بزنی بشه بگید این روایت معرض و عمه، مگر اینکه بگید مضمونش نسبت به معدن معرض و عمه، و الا از اصل حدیث اعراض نشد. وقت اینم که ما بگیم اگر از یه جایی از بعض دلالت حدیثی اعراض کردن اینم موجب وهن میشه و دلالت از کار میندازه، این که یه قاعده است که کبراش خیلی سخت‌تر از اون کبرای کلی. این کبرای کلی داریم که اگر از یه حدیثی اعراض شد رأسن، من اون بحث کردم موضوع محل بحث مشهور فرمان که اعراض مشهور و خصوص مشهور قدمای حدیث موجب وهن حدیث میشه، حتی اگر سندش قوی باشه، هر چه سند قوی تر باشه موجب وهن بیشتر، چون این که در معرض دید قدما بوده، هیچ کدوم هم بهش اعتنا نکردن، پیداست یه ارتکاز مسلمی بوده، اصلا جای بحث نبوده. بله نه تو سنده بله دیگه، بله رضا این جای بحثه دیگه، رضا یه بحث کبروی داریم اونجا. من ما خوبی مخالفت کردن، گفتن نه اعراض مشروع اینجا ره نمیشه و از کنم میشه اخذ حدیثی کرد که مشهور ازش اعراض کردن. البته این فرماشه منوان کجای منابشه هست، ولی بالاخره یه امر متسالمی هم نیست کبراش. ولی اینجا که دیگه بحث خیلی دشوارتر، چون اینجا مسلم سند حدیث رو مشهور ازش اعراض نکردن. اگه اعراض میکردن نباید حدیث رو کلن به لحاظ سند کنار بذارن بگن قابل اعتنا نیست، چون بلا نباید اینو مستند فتوا در باب قوس قرار میدادن. بزن یه کمی دشوارتره که از کنم خدمتتون اینجوری ما بخوایم جمع کنیم بین این دو تا رو، باید بگیم این معرض عنه مشهور رو می‌ذاریم کنار. اینجا رو سند اخذ کردن، در دلالت در بخشش فتوا ندادن، شاید استظهارشون این نبوده، کمون که شیخ خود اینجوری استظهار کردن، نه اونهای خویی هستن استظهار میکنن، استظهارشون اینه که به اعتبار اینکه زمین مفرد مذکره فقط ناظر به قوسه، ناظر به ما اما آخرش هست، درسته؟ اما یخرج من البحر، ولی تو ممکنه در دلالتش از باب اینکه این دلالت رو تمام نمیدونستن فتوا ندادن، نه اینکه اعراض کردن. حالا اگر نه معروف شد که نه دلالتش دلالت تمامی است، دیگه اعراض اینجا ما نداریم که بگیم اونجور ضعف این حدیث میشه. الان این هم راه ابن جمع دلالیه بین این دو جمع بین این دو تا حدیث نیست که بگیم سند نداره یا معرض و انه مشهوره، یا نه جمع دلالی کنیم بگیم که از کنم اینجا مقصود فقط قوس هست که مایی که من روشه خورتن بودن و در قوس دیناره در معدن اشری ندینارا. یه راه حل دیگه هم باز از فرمایشات مرحوم شیخ خود استفاده میشه در ذیل روایت صحیح بزنطی ظاهرن بزن این مفرسن و اون است که ما هم رو به استحباب کنیم روایت دینار. یعنی چی؟ یعنی بگیم نصاب اشری ندینارا، اگه به اشری ندینارا رسید واجب خمس مرده، نرسید مستحبه. این جمع هم خیلی جمع واضحی نیست، جمع از کنم خدمتون تبرعیست. بله در حکم تکلیفی اگر یکی استراحت داشته باشه در جواز و یکی ظهور در وجود داشته باشه، میگید به واسطه این استراحت از ظهور او در وجود رفعیت میکنه، حمل میکنه به اصل مطلوبیت، قناعت فرمودید. حالا یا به خاطر حمل از هر بر ظاهر بر از هر، یا نه از باب اون مبنای کلی که بعضی بزرگان دارن که اصلا وجود ناشی از عدم ترخیصه، قناعت میفرمایید، و الا هم ظهور نفسیه در وجود نداره، ظهورش در وجود به لحاظ حکم عقله که اگر در جای مولا دستوری داد باید اطاعت بشه الا ترخیص بده. حالا یا از باب اونی که ترخیص موجب میشود که اصلا وجوب عقلی برداشته بشه، عقلی حکم وجوب امتثال نمی کنه، یا از باب حمله از ظاهر بر از هر که قدما اینجوری معنا میکرد. علایال این در حکم تکلیفی معنا داره، اما در حکم وضعی که ظاهر این روایات حکم وضعی است ما حمله بر استحباب کنیم خیلی معنی واضحی نداره. میفهمد اگر 20 دینار نرسید درش خمس نیست، میفهمد اگر به 1 دینار رسید خمسه، این قابل جمع نیست، لذا این طریق جمع هم نمیشه حد کنم به کار بود. بله در کمتر از 1 دینار چی؟ خمس نیست، واضحه در اونجا اصلا معارضه این داره جسم. عمده معارضش در همون دینار دیگه که اگر به دینار رسید زکات خمس داره یا نداره. این روایت دومی که معتبره بزنطیست میگه خمس داره، صحیح بزنطی دلالت میکنه که خمس نداره. حالا بعد چه کارش کنیم؟
تعارض در دینار تا 20 دیناره.
بله دیگه، بله دیگه، در این که از اگر به 1 دینار رسید خمس دارد یا نداره، قبلش نداره. اگر به 1 دینار رسید خمس دارد یا نه، این روایت معتبره میگه که اذا بلغ قیمت او دینارن ففیه خمس. و روایت صحیح بزنطی هم میگه لیس فیه شیئون، یعنی لیس فیه خمسون حتی یبلغ ما یکون فی مثل زکات اشون ندینارن. این لیس فیه خمس با ففیه خمس با هم تنافی دارن دیگه. بله اگر حکم تکلیفی بود یعنی خوبی ها میگفتیم لیس فیه خمس، یعنی میگه واجب نیست، فیه خمس میگه اگر وجود بود و عدم وجود، گفتیم بله نفی به اصطلاح ترخیص قطعی موجب میشه که ما از وجوب رفعیت کنیم حمله به استحباب کنیم. این جمع عرفیه به تعبیر دیگه گفتیم لیس فیه شیئون، هیچ قابل حمل نیست، ولی ففیه الخمس اگه تکلیفی بود گفتیم قابل حمل به استحباب هم هست، داره جمع عرفی میشه میگیم مراد استحباب، ولی در اینجا ظاهرش حکم وضعیه دیگه. اذا بلغ قیمت دینارن ففیه الخمس، اینم میفرماید که ارز کنن لیسه فیه شیعه نفسه یب رو هم یکون که مثل زکت اشتی مدینه. پس تا به حال این راه حلا برای جمع دلالی و یا ارز کنن راه دیگری از جمع سه اعراض مشهور رو اینا تمام بود. دو تاش که در واقع به من و اعراض مشهور و ضعف سند اونا جمع دلالی نبود، اما حمل بر استحباب و حمل روایت معتبره بر خصوص قوس این جمعای دلالی بود. جمعای دلالی که تمام نشود اون تو جمع هم که قابل دفاع نیست. اونو ببینیم راه حل دیگه شما پیدا میکنید برای جمع بین هست. به نحوی ما از تعارض نداریم به تعارض مستقر برسه. من که تأمل کردم راه حل دیگه نیست. اگه دوستان راه حل دیگه ذهنشون میاد دارن که تعارض مستقر بین این دو روایت برداریم نذاریم تعارض مستقر شه، به ذهن نیم مثلا. اگه
یه سوال بوده
این مشکلات هم خب یه سوال بوده بازم از دستم بودن که
یک سوال باشه یعنی هفته به
قوسه خلاف ظاهر روایت، یعنی خود روایت میگیم سوال از قوسه یعنی طلایی هم که با قوس به دست بیاد، وقت اونم محل تعمل داره چون سوال از معدنه معدن طلا و نقره‌ای که در دریا هست چه فرقی می‌کنه با معدن طلا و نقره‌ای که در بیرون هست؟ اگر آدم بخواد بگه بعد بگه معدن طلایی که در دریا هست حسابش باید بیشتر باشه، نه معدن طلایی که در خشکی است 20 دینار در دریا است 1 دینار، همین که به 1 دینار رسید باید بدی. بله اگر گفتیم مقصود طلایی که صرفا با قوس به دست میاد، که معمولا طلا اونا که با قوس به دست نمیاد، اگر این معدن نبود، یعنی اگه سوال اینجوری بود لیست سألتو اول اصلا اما حالا یه بازی اون سألت و روایت دوم ان محمد بن علی بن عبد الله بن ابی حسن علیه السلام قال سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و الذهب و الفضه، اگه این بود ممکن بود ما اصلا ناظر به معدن نیست، اینا ناظر به اون چیزی که با قوس به در میاد به دست میاد، طلا یا دم میره قوس میکنه یه قطعه طلا پیدا میکنه تو دریا، این محله بود و بنابراین گفتید ناظر به قوس اصلا نیست، معدن نداره، معدن اگه تو دریا هم بود 20 دینار بیرون هم بوده، اما با قوس به دست آمد معدن نبود 1 دینار، ولی خلاف ظاهر روایت دیگه، چون سوال از معدن است و بعید آدم بگه معدن طلا و نقره در، ولو یه سوال هم باشه بنات میفهمید نمیشه این حمله بر قوس کن، معدن طلا و نقره ای که در ته دریا بگیم در معدنی که در بیرون دریا 20 دینار در معدن دریا 1 دینار، به 1 دینار رسید بس کنش، ولی در بیرون دریا نه به 20 دینار رسید، این بعیده همچنین تفاوتی رو بگید و مشهور هم اینو نگفتن، نگفتن که معدن رو تفکیک کنید به معدنی که در دریا چه در بیرون دریا، اون حسابش 1 دیناره، بنابراین شما که اندام این جمعی هم که میخواد بگید پیداست جمع قابل ده باقی نیست، بله ممکنه کسی اینجوری بگه بگه بله معدن اگه در این اصل بر اما یخرجه، بنابراین اما یخرج من البحر و ان الماء اما از کنم معادن هم همون معادنی هستن که در دریا هستن، از کنم من خلاف ظاهر احسانی هم جواب مناسب نیست، لذا این وجه جمع دلالی هم تمام نیست که بگیم مطلقا ناظر به قوس مرموهای خویی و یامشه خورکه می فهمن و بعد دیگه میگن نه اصلا قسمت دوم جواب داده نشده، این جواب ناظر به سطح سواله، چون مخاطبم ناظر به کل سواله، اما ناظر به طلا و نقره که با قوس به دست میاد، من اصلا میگم نه باید ناظر این با ظاهر سوال نمی سازه که ظاهر از معدن جواب بده، من اصلا نمی فهمم
جواب
من شیخه
شیخه که تمام حضرات بگید
حالا من تعریف می‌کنم. نه. دیگه واسه بازمی تعریف می‌کنم. نه. حکم بعدیه. تکلیف. یک پنجمش مال صاحبان خمس است اگر به دینار برسه. اون از می‌فهمید. اون روایت هم مثلا اگر به 20 دینار نرسید درش مال صاحبان خمس نیست. این جمع دلالی اینجوری هم داره چی هم داره اتفاق میفته مثلا وجود نیست که بعدیه. مثلا
اون روز اگر
سنوش مستقر
کنید
باید یک دینار
حکم
نخوش، نه خدا باید
یک دینار چه حتی تعارضا مستقر کنید یک دینار حکم باید نخوش کنید، یعنی اگر گفتید تعارضا و تصارفتا بازم از بیشتر از یک دینار باید خمسته،
چون در یک دینار با هم تعارض ندارد در مدلول الفضام، نه نه در این مدلولش که دلالت میکنه که اگر به یک دینار رسید حتما خمس دارد، در این که در کمتر از یک دینار خمس ندارد مشترکن، نه متوافقه، نه اما که در یک دینار رسید خمس دارد تعارض دارد، این چجوری هم میفهمد بس در اینه مقبول متابقی
است تعارض بعد
تصاحب چه میشه؟ ببینید اصلا تعارض دلار جمع دلار ببینید اضافه بلغ قیمت و دینار هم تفیه الخمس، اگر به یک دینار رسید خمس دارد، این مقبول متابقی معارضه با صحیح است، صحیح میفهمد لیستفی شیعون حتی یبلغ 20 دینار لیستفی شیعون با اضافه لغه قیمت بود، بله در یه مدلول التزامی داره اضافه لغه قیمت بود دینار مدلول التزامی شده در کمتر از دینار خمس نیست، بله در این معارضه با هم نداره چون متوافقه اینا، اونم میگه نیست اینم میگه نیست، اما در مدلول مطابقیش معارضه، این تعارضه چجوری حل میکنی؟ یه جمع عرفی پیدا کنیم، جمع عرفی پیدا کنیم که ظاهرن تعارض مستقره بعد قواعد تعارض اعمال کرده میشن، من که دقت کردم راه حلی پیدا نکردم، ولی از کردم اما مال بود سالشون راحت در نظر اینجا مناقشه میکنن یا میفهمید رو باید معتبر نیست، اما این طریقه اگر پی نکنیم بعد این چجوری میشود تعارض رو حل کرد، ظاهرش تعارض مستقره
باید به قواعد رابطه ها رو رسیدگی کنیم. حالا ایشان رو عزیز کنم. الحمدلله.
این
شکلی نمیدار.
آره.